صبحانه با خبر. یک صبح دوست داشتنی تقدیمی از طرف بچه های صبحانه با خبر.
جمعه دیگه نهایت باید چشم و بردارم، بعد یه هفته عاشقی عشق تو دستش بذارم، بهش بگم اون روزا رو با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم، بهش بگم اون روزا رو با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم. Now bring that track.
صبح جمعتون بخیر. جمعه ای که یک روز تعطیل و دوست داشتنیه برای بسیاری از ما، به ویژه طلوع جمعه خیلی دوست داشتنیه، البته به غروبش که میرسه یک مقدار دلگیر میشه. اما در روز جمعه هم دنیا بیکار نیست و بیخبر نیست و ما کلی خبر داریم برای اونهایی که سحرخیزن، حتی جمعه ها. جمعه ها اینه که دیگه کسی عجله نداره. معمولا تو روز جمعه کمتر کسیه که عجله داشته باشه بخواد به جایی برسه. اگر که بیدار شدید، یک سفره صبحونه ایرانی حسابی چیدین، آماده هستید که هم مطالب متنوع رو بشنوید، هم از دنیا خبری بگیرید که بیخبر نمونید. خیلی خیلی آروم میشه رفت سراغ شنیدن یک صبحانه با خبر باحال و دوست داشتنی برای همه اونایی که روز جمعهشون رو با سحرخیزی آغاز میکنن. پس به همهشون میگیم
سلام، ای زندگی سلام.
همتون بخیر. صبح جمعتون، جمعه ای که نوید یک روزه برای همه اونهایی که عاشق هستند. جمعه اول مهر ماه، اونم اول ماه مهر، ماه دوست داشتن. جمعه 23 سپتامبر 2011 میلادی، جمعه بچه های محصل، جمعه پدر و مادرای عاشق، جمعه همتون مبارک، جمعه ای که توش میخوایم براتون از تازه ترین خبرها بگیم. پس بیدرنگ میریم سراغ خبرها و شروع میکنیم از سرخطشون تا خود خبرها رو از بکتاش خمسپور بشنوید. اجازه بدید که بریم و چند خبر رو با هم مرور کنیم. درخواست شناسایی کشور فلسطین قراره امروز به سازمان ملل متحد ارائه بشه. همسایگان افغانستان احیای جاده ابریشم رو به گفتگو گذاشتن. اما در میون خبرها میبینم که بکتاش یک خبر علمی هم گذاشته. دانشمندان ذراتی رو کشف کردند که سریع‌تر از نور حرکت می‌کنند. و باز هم دل بکتاش گرم یک خبر علمی دیگه، یک ماهواره از کار افتاده ناسا به زودی به زمین سقوط میکنه. امیدوارم که اتفاق بدی رخ نده برام. و چند خبر سیاسی هم بود، از جمله یکی از مهمترین خبرها سخنرانی آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بود که مفصلا در این صبحانه با خبر بهش میپردازیم، نگران نباشید. و یک خبر سیاسی هم بود که شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی برای نجات از بن‌بست کنونی در ایران شده. و در آغاز ماه مهر سه معلم زندانی در اوین گفتند که در مسیر آگاهی تا رهایی گام برمی‌دارند. عبدالله مومنی، محمد داوری و علی پور سلیمان. و خلاصه این که همسر مهدی کروبی از سران مخالفان دولت گفته که وضعیت جسمی آقای کروبی به شدت در خطره. اما این روزا دنیا برای جوانایی که اهل درس و تحصیل هستند یه رنگ و بوی دیگه ای داره. خبر خوب برای اونا، تخفیف 20% بازی در برج میلاد برای دانش آموزا و دانشجویان. و حالا براتون بگم که وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران هم گفته برنامه ریزی برای نوبت بعد از ظهر مدارس راهنمایی و دبیرستان از برنامه‌های در دست اجرای سال تحصیلی جدید، به علاوه برگزاری کلاس‌های کنکور در نوبت بعد از ظهر مدارس برای راهنمایی کسایی که راهنمایی میرن و البته دبیرستانی‌ها. چه میکنه این مارتین امشب، کارگردان فنی برنامه‌مون. و اما براتون در مورد آب و هوا هم بگم که سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران وضع هوای استان‌های مختلف ایران رو در تعطیلات آتی پیش بینی کرده که بر اساس این روز جمعه در گیلان، مازندران، گلستان آسمانی نیمه ابری، در پاره نقاط با بارش باران، وزش باد و به تدریج کاهش ابر. و برای همچنین امروز گفتم که نیمه ابری در اواخر وقت با افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی کرده. این وضعیت هوا در این چند استانه که برای شما گفتم که به هر حال اگر که در تعطیلات به سر میبرید در این نواحی میتونید از این اطلاعات استفاده کنید. این اطلاعات رو خبرگزاری ایسنا مخابره کرده. اما حالا خودمون رو آماده میکنیم برای شنیدن خبرها، یک اوج کوتاه میگیریم، فوری میریم سراغ خبرها با بکتش خمسه پور.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. فلسطینیان قرار است امروز درخواستشان را برای شناسایی کشور فلسطین و عضویت در سازمان ملل ارائه کنند. محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینی انتظار می‌رود در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل درخواستنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل را به دست دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده که هر گونه حرکت شورای امنیت برای رسمیت یافتن کشور فلسطین وتو خواهد شد. واشنگتن اقداماتی را هدایت کرده تا فلسطینیان را متقاعد کند به میز مذاکره با اسرائیلی ها بازگردند. افغانستان، همسایگان و متحدانش چون ایالات متحده برای گفتگو درباره احیای راه باستانی ابریشم با هم دیدار کردند. حدود 25 کشور از جمله ایران، چین و عربستان سعودی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل چگونگی پیوند بیشتر کشورهای آسیای میانه با یکدیگر را از راه بازرگانی به بحث و بررسی گذاردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون که در این جلسه حضور داشت گفت مناسبات اقتصادی قوی‌تر منطقه‌ای می‌تواند به آماده‌سازی افغانستان برای دوران پس از سال 2014 که نیروهای ائتلاف قرار است از آن کشور خارج شوند یاری رساند. هیلاری کلینتون گفت امیدوار است راه ابریشمی جدید همسایگان افغانستان را متقاعد کند که ثبات و موفقیتشان با ثبات و موفقیت افغانستان مرتبط است. وزیر امور خارجه آلمان گیدو وسترولله گفت در کنفرانس بین المللی صلح افغانستان که قرار است در ماه دسامبر در آلمان برگزار شود، پروژه احیای راه ابریشم مطرح خواهد شد. گروهی بین المللی از دانشمندان گزارش داده است ذراتی کوچکتر از اتم به نام نوترینو می توانند سریع‌تر از نور حرکت کنند. در صورت تایید این کشف، یکی از اصول بنیادی نظریه آلبرت اینشتین واژگون خواهد شد. به گفته مرکز اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای سرن، پرتوی از نوترینو که از شتاب دهنده‌ای در نزدیکی ژنو به آزمایشگاهی در فاصله 730 کیلومتری در ایتالیا فرستاده شد، 60 نانوثانیه سریع‌تر از سرعت نور سفر کرده است. یک نانوثانیه برابر با 1 میلیاردم ثانیه است. یک ماهواره سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا که اندازه یک اتوبوس است، انتظار می‌رود ظرف 24 ساعت آینده به زمین سقوط کند. این ماهواره که 5900 کیلوگرم وزن دارد و دیگر کار نمی‌کند، از هنگام پایان مأموریتش در سال 2005 آهسته آهسته از مدار خود فرو افتاده است. ناسا نمی‌داند این ماهواره کی یا کجا سقوط کرد. خواهد کرد اما احتمال داده که شمال آمریکا را رد کند.
سپاسگزارم بکتاش که خبرها رو خوندی. اما همونطوری که همه در جریان هستن، روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. به چکیده ای از آن چه در سخنرانی آقای احمدی نژاد در 40 دقیقه سخنرانیش رخ داد گوش بدید از فریدون زرنگار.
سخنرانی روز پنجشنبه آقای احمدی نژاد را میتوان به چند بخش تقسیم کرد. آقای احمدی نژاد در بخش اول سخنرانیش خود را نماینده نظامی معرفی کرد که در آن کرامت انسانی جایگاه والایی دارد.
فصل مشترک و امتیاز انسان بر سایر موجودات برخورداری از فطرت انسانی است.
آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری کشوری صحبت میکرد که در آن بگفته تمام نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان کرامت انسانی و رعایت حقوق انسانها از سوی دولت و حکومت نادیده گرفته میشود. آقای احمدی نژاد با برشمردن فجایعی که در قرن گذشته روی داده است مانند جنگ ها گفت
چه کسانی جنگ های اول و دوم جهانی را با حدود 70 میلیون کشته و صدها میلیون مجروح و آواره و جنگ کره و ویتنام را راه انداختند، چه کسانی از بمب اتم علیه مردم بیدفاع استفاده کردند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از کشوری میخواست کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای غربی و آمریکا را به عنوان باعث و بانی این فجایع معرفی کند. همچنین محمود احمد نژاد با اشاره به وجود فقر در جهان و نابری توزیع ثروت گفت
40% فقیرترین جمعیت جهان فقط 5% درآمد و 20% ثروتمندترین 75% درآمد را دارند. روزانه بیش از 22 هزار کودک به دلیل فقر در مظلومیت کامل میمیرند.
از بسیاری از مسائل جهان از فلسطین و سودان گرفته تا بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا گفت، اما هیچ اشاره‌ای به ایران و منافع ملی ایران نداشت. آقای احمدی نژاد برای توجیه سخنان خود حتی بسیاری از داده‌های تاریخی را هم نادیده گرفت و به کشورهای غربی که خود مبتکر کنفرانس برتون وودز در دهه 30 قرن گذشته بودند و اکنون دچار بحران مالی شدند خورده گرفت و گفت
چه کسانی با لغو نظام برتون وودز ده‌ها هزار میلیارد دلار بدون پشتوانه خلق کرده و به تبع آن تورم را به بازار جهانی تزریق و معادل این رقم هنگفت از دسترنج ملت‌ها تصاحب کردند.
آقای احمد نژاد از گفته‌های خود نتیجه گیری کرد که باید مدیریت دنیا عوض شود.
آیا اینان صلاحیت ادامه مدیریت را دارند و آیا پذیرفته است که خود را مدعی انحصاری دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق انسانها و ملتها معرفی کنند؟ آیا راهی برای حل مشکلات جامعه بشری و نیل به آرزوهای تاریخی برای صلح و امنیت و برابری از درون سازوکارهای فعلی حاکم وجود دارد؟ همه کسانی که تلاش کردند با حفظ اندیشه و مبانی وضع موجود اصلاحاتی انجام بدهند شکست خوردند. مدیریت جهانی نیازمند تغییرات اساسی است.
در مجموع سخنرانی آقای احمدی نژاد در برابر مجمع عمومی سازمان ملل شکوایه رهبر کشوری بود که با حمله به دیگران تلاش داشت نگاه جهانیان را متوجه خود کند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. لازم به ذکر که بگم که در حین سخنرانی آقای احمدی نژاد، هنگامی که آقای احمدی نژاد به مسئله 11 سپتامبر و مسائل دیگر رسید، تعدادی از سیاستمداران، از جمله تعدادی از سیاستمداران آمریکایی، سالن محل سخنرانی رو ترک کردند. اما ادامه میدیم. همونطوری که شنیدید، خب آقای احمدی نژاد سخنرانی انجام داد. در ارتباط با مسائلی که آقای احمدی نژاد ازش سخن گفت، حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، گفتگوی رو انجام داده فریدون زرنگار با او و ناگفته ها و گفته های محمود احمدی نژاد رو چنین تحلیل کرده.
صحبت های آقای احمدی نژاد رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد، به این ترتیب که بدانیم چه موضوعاتی رو ایشون در سخنانش مطرح کرده و چه موضوعاتی رو مطرح نکرده. از نظر من اون قسمت هایی که مطرح نکرده اتفاقا از اهمیت بیشتری برخوردار هستش. ببینید، در کل صحبت های آقای احمدی نژاد هیچ اشاره‌ای به تحولات خاورمیانه و بهار عربی نشده. به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد اگر می‌خواست بهار عربی بپردازه، چگونه میتونستش جنایت بشار اسد رو توجیه بکنه و چگونه میتونه سرکوب جنبش سبز رو در ایران توجیه بکنه؟ در صحبت‌های ایشون هیچ اشاره‌ای به بحث حقوق بشر نشدش. دلیلش این هستش که همین سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای اولین بار گزارشگر ویژه‌ای رو برای رسیدگی به وضعیت وخیم جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر تعیین کرده بود. آقای احمدی نژاد هیچ اشاره به بحث نزاع فلسطین اسرائیل نکردش، به دلیل اینکه آقای عباس با همین سازگار سازمان ملل که آقای احمدی نژاد زیر سوال برده رفته و میخواد طرح عضویت دائم فلسطین در سازمان ملل رو برای اخذ کرسی دائم مطرح کنه. آقای احمدی نژاد هیچ اشاره به بحث عدم اشاعه نکردش.
منظورتون عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؟
بله بله. هیچ اشاره ای به بحث محیط زیست نکرده. ایشون هیچ بحثی به بحث توسعه، اشاره به بحث توسعه پایدار و سستینبل دیولوپمنت نداشته. 6, 7, 8 و بسیاری موضوعات مهم بین المللی در صحبت های ایشون مفقود بوده.
شما اشاره کردید که به بهار عربی اشاره ای نداشته و فلسطین، گرچه ایشون در سخنرانیشون مسئله نقش غرب در پیدایش اسرائیل و غیره اشاره کرد و از جمله با اشاره به این که با گلوله و بمب نمیشه دموکراسی آورد، منظورش فکر کنم لیبی بود، به این مسائل اشاره کرد. اما کسانی که مورد خطاب آقای احمدی نژاد بودن، اونها هم ناشناس موندن. به نظر شما چرا؟
اگر بخواهیم صحبت آقای احمدی نژاد خلاصه کنیم، کور و کنه سخنان آقای احمدی نژاد زیر سوال بردن سازوکار سازمان ملل متحد بوده و به تعبیر ایشون حاکمان ناصالحی که در این سازمان مدیریت ناسالمی رو در دنیا به وجود آوردن و نیازمند تغییرات اساسی هستن. و پیشنهاد آلترناتیو و بدیلی که ایشون داد گفتش که ما باید مدیریت مشترک بکنیم. خب بیاییم به این موضوع بپردازیم که این صحبت ایشون در خصوص این مدیریت ناسالم، اگر که ناسالم است، پس چرا جمهوری اسلامی از همین سازگار سازمان ملل استفاده میکنه؟ مثلا چرا جمهوری اسلامی میخواستش عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل واقع بشه؟ انتقادات او از سازوکار سازمان ملل متحد اصلا موضوع جدیدی نیستش. از زمان ماو اعتراض به شکلگیری قدرت در سازمان ملل وجود داشته تا خود آقای کوفی انان در سال 2005 خواستار تقویت نقش مجمع عمومی شده بودش. توجه داشته باشیم بدیل آلترناتیوی که آقای احمدی نژاد به عنوان مدیریت مشترک از او نام ببره، مگر این مدیریت مشترک الان در همین سازمان ملل وجود نداره؟
خب آقای علیزاده، چرا آقای احمد نژاد در سخنرانی خودش اصولا اشاره‌ای به ایران و مسائل ایران اصلا نداشت؟ میشه نتیجه گرفت که پیامد شرایط تقسیم قدرت در ایران هست یا اینکه نه؟
ببینید، آقای احمدی نژاد در حضیض قدرت خودش به نیویورک سفر کرده، در هفتمین سفر خودش. آقای احمدی نژاد تمام بحر قدرت، تمام برگه های قدرت خودش رو باخته، در درون کشور در معارضه با رهبری قرار داره. تا پیش از سفر خودش با ضرب و زور تونستش دو تبعی آمریکایی رو آزاد بکنه. وضعیت اقتصادی کشور بسیار خراب هستش. دعواهای او با مجلس و قوه قضاییه بسیار روشن هستش. نزاع‌های او با کشورهای همسایه بالا گرفته. بسیار معنادار هستش که در طی دو سه روز سفری که آقای احمد نژاد به سازمان ملل داشته، فقط توانسته با رئیس جمهور سریلانکا، سوازیلند، سنت وینسنت و لبنان ملاقات بکنه. یعنی از کشورهای مهم عربی یا اسلامی یا کشورهای اروپایی هیچ کس تا کنون با آقای احمدی‌نژاد ملاقات نکرده. این فرد یک انسان مال باخته است، شخصیت باخته است، تمام هویت خودش از دست داده، چه در درون کشور چه در خارج از کشور.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، که با ما گفتگو می‌کرد.
اقتصاد روز.
چشمانداز تیره اقتصاد جهانی رونق بازار جهانی نفت رو به خطر انداخته. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم با فریدون خاوند به همین موضوع اختصاص داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، قیمت نفت دیروز کاهش نسبتاً شدیدی رو تجربه کردین. کاهش از چه عواملی منشأ گرفته و آیا میتونیم اون رو مقدمه یک تغییر اساسی در بازار جهانی نفت به شمار بیاریم یا نه؟
قیمت نفت دیروز در بازار نیویورک 6% صعود کرد، در بازار لندن هم حدود 5%. البته آسمون به زمین نیومده، بازار جهانی نفت رو میشه همچنان پر رونق توصیف کرد. ولی با توجه به اون چه که در صحنه اقتصادی دنیا میگذره، اینطور تکانه ها رو در زمینه قیمت نفت نباید بی اهمیت تلقی کرد. تحولات بازار جهانی نفت طبعا ارتباط نزدیکی داره به تحولات در مهمترین کانون های اقتصادی دنیا که همونطور که میدونین در حال حاضر در وضعیت خوبی نیستن. همین دیروز برای بازارهای مالی پنج شنبه سیاه دوباره تکرار شد. شاخصهای کل سهام هم در اروپا و هم در آمریکا به شدت سقوط کردند. سازمانهای مهم اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همینطور بانک فدرال آمریکا نسبت به چشم‌اندازهای اقتصادی دنیا در کوتاه مدت بدبین هستند. در اروپا بحران بدهی‌های دولتی بیداد می‌کنه. در آمریکا هم از رشد خبری نیست و تازه از چین هم خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسه و در بخش صنعتی اون نشانه‌های از نفس افتادگی دیده میشه. خب مجموعه این عوامل طبعا قیمت نفت رو هم پایین میکشه، چون که تقاضای نفت تابعی هست از فعالیت اقتصادی در دنیا و اگر حرکت چرخ فعالیت اقتصادی در دنیا کند بشه، طبعا به نفت کمتری هم احتیاج هست و بازار این کالا از رونق میفته.
اگه کاهش قیمت نفت ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین که امکان این وجود داره آقای خاوند که کشورهای عضو سازمان اوپک تصمیم بگیرن که فروش نفت رو پایین بیارن تا قیمت اونو بالا ببرن؟
در واقع سازمان اوپک به عنوان یک کارتل همین نقش رو بر عهده داره و در بعضی موارد هم به خوبی از عهده انجام این کار برمیاد. ولی در شرایط فعلی با توجه به اختلاف نظرهای سیاسی شدید در درون اوپک به خصوص بین ایران و عربستان سعودی، بعید به نظر میرسه که این دو سازمان بتونن بر سر پایین آوردن عرضه برای بالا بردن قیمت به توافق برسن.
در صورت تغییر وضعیت توی بازار جهانی نفت، جمهوری اسلامی ایران کاهش قیمت این کالا رو تا چه سطحی میتونه تحمل بکنه؟
بر پایه آمار سازمان اوپک، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران در ماه آگوست نزدیک به 105 دلار بود. واقعیت این هست که اقتصاد ایران به نفت بالای 100 دلار معتاد شده و همه چیز در جمهوری اسلامی به قیمت نفت، اون هم در این سطح وابسته شده. کرده، از بودجه سالانه گرفته تا واردات انبوه و یارانه‌های نقدی که به خانوارها پرداخت میشه. با توجه به رونق درازمدت بازار جهانی نفت، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی اصولا فراموش کردند که تاریخ نفت تاریخ نوسان‌های شدید اون هست. همین فراموشی باعث شده که ایران بیشتر و بیشتر در گرداب اعتیاد به نفت فرو بره و این طبعا برای اقتصاد ایران این فراموشی خطرناک است.
آقای خامنه‌ای سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقومی.
نوش جونتون، صبحونه ای که دارین میخورین امیدوارم که لذت ببرید از خوردن یک صبحانه ایرانی حسابی. اما حالا میخواییم بریم برای اون دسته ای که دوست دارن بدونن که تو دنیای ورزش چه اتفاقاتی افتاده، یک سری به دنیای ورزش بزنیم، یک ناخونکی بزنیم به چند خبر ورزشی. البته ناخونکی که ما نمیزنیم، بلکه صدای آشنای ورزش ایران نگاهی داره به چند خبر ورزشی. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران پنجشنبه شب تیم والیبال تایوان را 3-0 شکست داد. ایران که در بازی اول مقابل افغانستان نیز 3-0 پیروز شده، امشب به مصاف تیم والیبال هند می رود. در این مسابقات 16 تیم شرکت دارند و ایران میزبان مسابقات خود را یکی از مدعیان قهرمانی می داند. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا که در چین جریان دارد به مصاف تیم ملی بسکتبال اردن می رود. این مسابقه برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های آسیایی برگزار می شود و بازیکنان ایران اردن را تیم قدرتمندی می دانند. یکی از این بازیکنان جواد داوری، ملی پوش ایرانی است.
تیم اردن تیم بسیار قویه. خود نکره با یک باخت 8 پله ما اینجا متفاوت داره. ما میتونیم هم بریم برای اولی هم میتونیم بریم و اگه با یک باخت بشه میره تیم 8 میشه.
تیم ملی بسکتبال ایران در 2 دوره گذشته مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا عنوان اول را کسب کرده است. مدیر عامل جدید پرسپولیس اعلام کرد ادعایی برای رساندن تیم به صدر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران ندارد. سردار محمد رویانیان که در محل باشگاه پرسپولیس سخن می‌گفت، خطاب به طرفداران این تیم اظهار داشت:
من هیچ ادعایی نمی کنم که میتونم پرسپولیس رو قهرمان کنم، میتونم پرسپولیس رو به کجا ببرم. من هیچ ادعایی نمی کنم.
پرسپولیس در شرایط فعلی تقریبا ته جدول است. 3 مانده به آخر و رساندن آن به صدر جدول کاری تقریبا غیر ممکن است. حداقل در نیم فصل اول امکان آن وجود ندارد. تیم فوتبال رئال بتیس برای نخستین بار در فصل جاری مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا دیشب صدر جدولی شد پس از پیروزی 4-3 بر تیم زاراگوزا.
Se termina el partido. Ahí está el líder de la liga, el Betis 4-3.
در حال حاضر در پایان هفته 4 لالیگا رئال بتیس با 12، والنسیا با 10 و مالاگا با 9 امتیاز اول تا سومند. سه تیم 8 امتیازی بارسلون، سویا و لوانته در رده‌های بعدی قرار دارند و رئال مادرید با 7 امتیاز هفتم است. در ایتالیا دیشب در آخرین بازی از هفته سوم مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ، دو تیم تقریبا ته جدولی سینا و آس روم در پایتخت مسافه هم رفتند که سینا با گل دقیقه 88 بازی باخته را 1-1 مساوی کرد.
Siena está sorprendiendo a una Roma que pues no pudo evitarlo desde la defensa logra el 1-1 el partido.
اینک سینا و روم به ترتیب 14 و 15 هم. صدر جدول جنوا، یوونتوس و اودینیزه. و بخش جهانی بی بی سی اعلام کرد به شواهدی دست یافته حاکی از پرداخت محرمانه 9 میلیون دلار از سوی جمهوری آذربایجان به اتحادیه بین المللی مشت‌زنی آماتوری تا 2 مشت‌زن این کشور در بازی‌های المپیک 2012 لندن برنده مدال طلا شوند. به گزارش سایت انگلیسی بی بی سی این مبلغ از طریق یک کمپانی سوئیسی پرداخت شده است. اتحادیه بین المللی مشت‌زنی آماتوری این ادعا را رد می کند.
7:29 دقیقه است و نزدیک میشیم به وقت شنیدن خبرها در صبحانه با خبر جمعه. اجازه بدید که من یک بار شماره تماس رو بگم در این 15 ثانیه‌ای که فرصت داریم. 2042-02-21-12-41-13 و در اینجا بکتش خمسپور آماده است تا خبرها رو بخونه. ضمناً بگم که امروز مهمان صبحانه با خبر ما طبق قراری که دیروز هم با شما داشتیم غلام کویتی پوره، از کسانی که در دوران جنگ ایران و عراق مشهور بود که نوحه هایی رو میخوند. امروز میتونین قسمت دوم این گفتگو رو بشنوید، اما اینجا خبرها با بکتاش خمسپور.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری پیشین افغانستان و میانجیگر صلح برهان الدین ربانی امروز در کابل به خاک سپرده می شود. برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه در خانه‌اش در کابل توسط سوء قصد کننده‌ای در نقش فرستاده صلح طالبان کشته شد. پلیس افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت برای مراسم خاکسپاری برهان الدین ربانی 3000 پلیس در بالاترین سطح آماده باش مستقر خواهند شد. این شمار پلیس برای استقرار در مراسم خاکسپاری برهان الدین ربانی افسون بر ماموران پلیس دیگری است که در این مراسم حضور خواهند داشت. فلسطینیان قرار است امروز درخواستشان را برای شناسایی کشور فلسطین و عضویت در سازمان ملل ارائه کنند. محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینی انتظار می‌رود در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل درخواستنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل را به دست دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده که هر گونه حرکت شورای امنیت برای رسمیت یافتن کشور فلسطین وتو خواهد شد. واشنگتن اقداماتی را هدایت کرده تا فلسطینیان را متقاعد کند به میز مذاکره با اسرائیلی‌ها بازگردند. شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی برای رفع بنبست کنونی و هموار شدن راه اصلاحات اساسی و ساختاری در ایران شده است. این شورا در دومین بیانیه انتخاباتی خود گام نخست حاکمیت را آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان و همه زندانیان سیاسی. سبز امید این حرکت را به عنوان مظهر آزادی سیاسی انتخابات آزاد اعلام کرده و همزمان به جناح حاکم بر ایران هشدار داده است که تلاش برای ایجاد شکاف میان نیروهای مختلف راه به جایی نمیبرد. در این بیان است که برگزاری انتخاباتی نمایشی و مجلسی در اختیار گره کور دیگری بر معضلات کنونی حکومت خواهد افزود. 350 زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای می‌گویند در مسیر آگاهی تا رهایی گام برمی‌دارند. به گزارش وبسایت کلمه، سه معلم زندانی عبدالله مؤمنی، محمد داوری و علی پور سلیمان در بیانیه خود همچنان بر دیدگاه‌های خود تأکید دارند.
سپاسگزارم بکتاش. اما باز یک بار دیگه تأکید کنم که غلام کویتی پور رو گفتگوش رو میتونید در این قسمت بشنوید، البته قسمت دومش رو. اما در اینجا یک گفتگوی داشتم با ایلیا جزائری گزارشگرمون در بیروت در ارتباط با آخرین تحولات در یمن.
تعداد کشته های دیروز به حدود 15 نفر رسیدن و 50 نفر هم زخمی شدن. با این حساب از شروع درگیری ها که روز شنبه گذشته بوده تا حالا نزدیک به 100 نفر در درگیری های یمن کشته شدن. دیروز عمده درگیری ها توی محله الحسبه توی صنعا پایتخت یمن بود. درگیری های هم چند ساعت پیش، یعنی حدود ساعت 4 صبح به وقت محلی، میان گروه های حسین الاحمر فرمانده گردان، یک اول زرهی که جز معترضین هست با نیروهای امنیت مرکزی و گارد ریاست جمهوری در گرفته و این درگیری ها همچنان ادامه داره. ساکنان صنعا از ترس وخیم تر شدن اوضاع از خونه ها بیرون نمیرن و معترضانی که در میدان از تغییر هستند هم در جاهای خودشون مستقر هستند از ترس اینکه در درگیری ها قرار بگیرن و احتمال داره آسیب ببینن.
آقای جزائری، به حسین الاحمر اشاره کردین، فرماندهی که از ارتش جدا شد و به مخالفا پیوست. بعد از اینکه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن حدود 3 ماه پیش بعد از زخمی شدن به عربستان سعودی رفت، درگیری های فعلی فقط بین دو گروه موافقان و مخالفان آقای صالح در جریانه یا اوضاع پیچیده تره؟
نه اوضاع در یمن الان پیچیده‌تر هست. غیر از دو طرفی که موافقان علی عبدالله صالح هستن و طرف دیگر مخالفان، گروه نظامی مخالف علی عبدالله صالح هم به طور مسلحانه درگیر هستن. این درگیرها فقط بین معترضان که خودشون با عنوان نیروهای انقلابی معرفی میکنن و نیروهای دولتی نیست، درگیری بین افراد مسلح مخالف صالح هست از طرف دیگر و میان نیروهای دولتی.
برخی از نهادها و مقامات بین‌المللی از جمله فرستاده سازمان ملل متحد به یمن هم گفتن با اوضاعی که در جریانه احتمال وقوع جنگ داخلی تو این کشور بیشتر از هر زمان دیگه ایه. دلایل این جنگ داخلی چی میتونه باشه؟
فرستاده سازمان ملل آقای وحید صاحب در گفتگو با خبرگزار فرانسه گفته که وضعیت در یمن خیلی پیچیده هست، احتمال انفجار اوضاع و بروز جنگ های داخلی هست. در یمن به خاطر قبیله‌ای بودن این احتمال پیش میره که جنگ‌های قبیله‌ای در بگیره به خاطر مسئله انتقامی که ممکنه بین قبیله‌ها پیش بیاد. الان یک طرف درگیری‌ها قبایل معروف به قبایل الاحمر هستن که با نیروهای دولتی درگیر هستن و از میون این قبایل هم تعداد زیادی کشته شدن و این جنگی که داره به سمت این پیش میره که قبایل از افراد همدیگه میکشن احتمال داره به یک جنگ کینه و جنگ انتقام تبدیل بشه و این جنگ قبیله‌ای گسترش پیدا کنه در کل یمن و جنگ داخلی در این کشور شروع بشه.
ولی حداقل تا چند روز پیش امیدا برای دستیابی به یه آتش‌بس هنوز زنده بود و درباره طرح آتش‌بس هم حرفای شنیده میشد. الان فکر میکنین هنوز امیدی به آتش‌بس وجود داره؟
امیدی بود تا چند روز پیش، اما دیروز در حقیقت اوضاع چند پیچیده تر شد، چون که عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس دفعی که در صنعا حضور داشت این درگیری ها دوباره از سر گرفته شد و این باعث شد که آقای الزیانی ترک کنه صنعا رو و اون هم به طور ناامید ترک کنه صنعا رو و این میتونه هشدار به این باشه که حتی شورای همکاری خلیج فارس هم ناامید شده باشه از وضعیت در یمن و از اینکه بتونه طرفهای درگیر رو پای میز مذاکره بنشونه، چون بارها و بارها علی عبدالله صالح از امضای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس سر باز زده، حتی در دیدارش با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی هم قول نداده که امضا کنه این طرح پیشنهادی رو و این باعث شده که پیچیده بشه بحران در یمن و به یک حالت بن‌بست برسه. از یک طرف در خیابان‌های یمن جوانان انقلاب راه پیمایی می‌کنند، از طرف دیگه احزاب دیدار مشترک هستند که یک طرف قضیه هستند و گاهی اختلاف نظر پیدا می‌کنند با جوانان انقلاب و از یک طرف دیگه نیروهای قبایلی هستند که خواسته های همه اونها یکی نیست وقتی می‌خوان به یک تصمیم واحد برسن.
ایلیا جزائری بود، گزارشگر ما در بیروت.
گفتگوی فرهنگی.
نوبت میرسه به مروری بر چند خبر فرهنگی همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و روز جمعه روز تعطیلی خوبی براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایش نامه نامه هایی به طب با بازی فاطمه معتمد آریا هنرپیشه سرشناس سینما از امروز آغاز میشه.
بله، این نمایش نامه مدت ها بود که انتظار میرفت و خوشبختانه از امروز اجراش آغاز میشه. این نمایش نامه در سالن سمندریان تماشا خانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت و خب کارگردان این نمایش آقای سیامک احسایی هستش که در این حال این نمایش یک بار در 28 جشنواره تئاتر فجر اجرا شد و آقای سیامک احسایی به عنوان بهترین طراح صحنه برگزیده شد و جایزه بهترین طراحی صحنه رو برای این نمایش گرفت. این نمایشنامه رو محمد چرمشیر نوشته که اشاره‌ای داره به تراژدی بسیار بزرگ یونانی به نام ادیپ شهریار اثر سوفوک که خب می‌دونیم یکی از چند تراژدی‌های بزرگ دنیا هستش و این در شهر تب اتفاق میفته در شهرهای یونان کهن و در این نمایشنامه هم طور که شما گفتین هنرمندان بسیار خوبی مثل خانم فاطمه معتمد آریا، پانته پناهی ها، شبنم مقدم، عاطفه تهرانی و دیگران بازی میکنن.
اما یک اشاره ای داشتین چند روز پیش آقای سرکوهی به نمایشگاه نقاشی های منصوره پناهگر که قرار بود با حضور آیدین آقداشلو افتتاح بشه. این نمایشگاه گویا امروز افتتاح میشه.
بله، این به خصوص جالب هست که روز جمعه هست، در روزهای افتتاحی معمولا هم خود نقاش هست، روزایی که نمایشگاه نقاشی افتتاح میشن هم بسیار از هنرمندان دعوت میشن و همین که به خصوص آقای آیدین آقداشلو امروز در گالری ساربان حضور داره. در این نمایشگاه 21 اثر ارائه خواهد شد که با تکنیک های گوناگون از جمله آکریلیک روی بوم، گواش روی مقوا و مداد رنگی خلق شدن. بیشتر این آثار تلفیقی هستن از اشیاء هنری ایران قبل از اسلام و همچنین بعد از اسلام که با گیاهانی که جنبه سمبولیک نهادینه یا رمزآلود دارن و مقدس تلقی میشن در فرهنگ سنتی ایران تلفیق شدن و ترکیب شدن. خانم منصور پناهگر گرافیک خوندن و از شاگردان آقداشلو بودن.
و سرانجام هم سراغی بگیریم از فیلم مستند ایرانی کول فرح که به جشنواره فیلم‌های تاریخی و باستانشناسی ایتالیا راه پیدا کرده.
بله، این جشنواره فیلم‌های تاریخی و باستانشناسی ایتالیا از روز 12 تا 17 مهر ماه برگزار خواهد شد در ایتالیا و این از اسمش معلوم هست فیلم‌های در این جشنواره نمایش در میاد که جنبه تاریخی و باستانشناسی داشته باشن. اما این جشنواره جشنواره بسیار معتبری هست در دنیا و خیلی مورد توجه رسانه‌های اروپایی قرار می‌گیره. حالا خوشحالیم که یک فیلم مستند ایرانی همونطور که گفتیم فیلم گولفره که کارگردانش خانم مهوش شیخ الاسلامی هست پذیرفته شده در این جشنواره و نمایش داده خواهد شد و این فیلم هم خب یک فیلم مستند 70 دقیقه‌ای هستش. گولفره یک مجموعه باستانشناسی هستش از دوره ایلامی، یعنی از تمدن ماقبل هخامنشی، یعنی حتی ماقبل ماده، در 70 کیلومتری شهر ایزه در استان خوزستان هست و این یک مجموعه باستانشناسی بسیار زیبا هست، دیدنی هست و به خصوص که تمدن ایلامی یک تمدنی بوده که واسطه بین تمدن بین النهرین و تمدن ایران قدیم بوده. و جالب هم این هستش که پروفسور گریشمن یکی از بزرگترین باستانشناسان دنیا بود و بسیاری از آثار تاریخی ایران رو کشف کرد و کتاب دربارش نوشته. او این مجموعه رو کشف کرده. کسی هم که الان از این مجموعه نگهداری میکنه شاگردان گریشمن هست و در این فیلم هم دیده میشه.
آقای سرکویی سپاسگزارم.
منم از شما ممنون.
چون فرصت رو از دست ندیم بگم که همکنون میتونین قسمت دوم گفتگو با غلام کویتی پور رو همزمان با 31مین سالگرد جنگ ایران و عراق بشنوید.
یعنی شما هیچ دوره‌ای پس ندیده بودید در این زمینه؟
بله، خب یک سال از جنگ گذشت، حدود 6 سال و خورده این نزدیک به 7 سال جنگ من مربی آموزش نظامی بودم و تاکتیک و اینها. خب یک دو سالی هم گذشته بود نمیخوندیم چون حالا بعد از خدمت بود. تو خدمت من نخوندم چون متأسفانه چه این مسئولیت عزاداری دهه محرم رو توی دوران خدمت ما داشت. سال 56 و 57 میگم به نام سروان جوراکچی بود که ایشون رئیس اطلاعات امنیت پایگاه وضعیتی بود. یعنی از دو تا سرباز سه تاشون آنتن بودن. اینو داشته باشید.
دوره‌ای که میخوندیم برای دوستاتون بیشتر چه اشعاری رو میخوندید؟
نه، ملودی که واسه حالا مذهبی ساخته میشه مثلا باید از عربای جنوب تو مولودی هاشون ببینید شرکت بکنید. اولا سادات میان میشینن با چفیه های یا به قول فرونیا چفیه، ولی در از چفیه با چفیه سبز میان میشینن. از امام اول شروع میکنن تا صاحب از زمان برای هر کدوم سشار بیت خونده میشه و حتی چپ هم میزنن. یه سنت خاصیه ولی متاسفانه الان یه مقدار باید اینو بگم، البته نه به عنوانی که بنده استادم تو این کار، نه به عنوان یه شنونده میخوام بگم، آشفت بازاری برای نواهای مذهبی. و من بارها هم به مسئولین سازمان تبلیغات گرفته تا ارشاد گفتم تو را به خدا یه کاری بکنید، چون یه چیزای من درآوردی اونم از یک جوان. درسته من هم جوان بودم اما دوتا اهل فنم اگر ایرادی کارهای ما داشتیم مثل رضای سبزی، مثل آقای سرتا که اینها هم آموزش موسیقیشون 3-4 تا ساز می‌زدن که توی خانه جوانان که وابسته به هلال احمر هستش، تنها هلال احمری که در جنوب بود، آبادان خرمشهر بود، چون چند تا از پرسنلش موسیقی دان بودن تدریس هم می‌کردن. گذشته از پیشاهنگی که حالا اونم تدریس موسیقی داشت سراسر کشور، هر دو پیشاهنگی که بود به نفرم میبردن که حالا چه مارش باشه چه به قول معروف موسیقی پاپ باشه ایرانی باشه تدریس میکردن. اما خوردم شهر آبادان حتی توی قبل از انقلاب برای اردوهای آموزشی تو رامسر که میوردن مسابقات موسیقیایی بود همیشه مقام اول رو میگرفتن، حالا چه بعد از تهران. تهران رو زیاد مقام نمیدادن چون تهران ستارگان هنر بودن تو هر عرصه ای حالا، ولی خب شهر خوردم شهر یا آبادان همیشه نوازنده ها و خواننده هاشون مقام اول اول می آوردن.
شما هم تو این اردوها می رفتین آقای کویتی پور؟
تمام این رفقا که دوتایشون هم شهید مفقود الاثرن، حبیب شعله که به اصطلاح به قول اون موقع ما ارگانیست بود، به قول امروزی ها چیبورد می دهد، و آقای بهنام قبادی ایشون جزیست بود یا به قول امروزی ها خیلی باشه، ایشون هم شهید مفقود الاثره. منظور میگم حالا این جرقه ای رو که در حضور حضرت امام ای شهیدانه به خون غلطان، خب با هم این مظلومیت 37-8 روز رو دیده بودیم توی این شهر، کوچه خانه به خانه، به قول معروف کوچه به کوچه. این نوا جرقه ای بود که ما هم شروع بکنیم، انگار حالا حالا ها این جنگ کسی فکر نمیکرد، هیچ کس فکر نمیکرد که جنگ 8 سال ادامه پیدا بکنه.
شما از چه تاریخی رسما دیگه شناخته شدید به عنوان خواننده ای که این فرم موسیقی رو میخونه و در خدمت جنگ موسیقیش در اومده؟
اگر مردم زیاد آگاهی ندارن، شاید نمیدونن حتی ما متولد کجا هستیم، دلیل داره. این خوندن احتیاجی به منیت ها نداره. من وقتی که راه به راه مردم تقاضا میکردن به عنوان سرودی که برای پیامبر خونده شده، اینا رو دیگه بعدش اومدیم صدا سیما، اون موقع دیگه ایمیل و این چیزا نبود که، حالا فوقش یه تلفن بود، خیلی از طلبه های حوزه زنگ میزدن آقا کار قشنگ هست اما چرا نام رسول خدا رو به جای که محمد خطاب کنه محمد خطاب میکنه؟ گفتن آقا چون این سرود اصلا برای رسول خدا نیست، حالا درخواست میشه مهم نیست که دوباره پخش بشه. ولی گفتم یه فرهنگای مندراری که یقینا مافیای در خدمت ابرقدرت ها هستش، که میبینید داستانهایی واسه مادهین ما درست میکنن، دوران جنگ هم دورور ما و آقای آهنگران هم زیاد میچرخیدن به هر ترفندی که یه خورده وجهه رو زیر سوال ببرن.
منظورتون کیا هستن دقیقاً؟
حال کسانی که دشمن این آب و خاک هستن، چون من نیش خوردم، من 30 سال برم نیش میخورم، ولی نفس مسیحای امام میگفت جنگ در رأس امور است، به خاطر اینه که اصلا انگار نه انگار جفسازی رو من اصلا اهمیت نمیدادم، که به ضررم هم تموم شده، تا الان 30 سال ریالی حقوقم نگرفتم.
آقای کویتی‌پور اینا کیا بودن که جفسازی میکردن علیه شما؟ برای چی اصلا جفسازی میکردن؟ به هر حال شما کاری رو داشتید انجام میدادید که مورد تایید آقای خمینی هم بوده در اون موقع.
نه کلا حماسه خوانی بود، و چون رسانه به قول معروف ملی و مردم به قول معروف پخش میکرد تبلیغات رو، پس اون شب عملیات شعری سروده میشد برای همان عملیات و همان رزم، نمیرسید به صدا و سیما. کارهای از ما بوده که هیچ کدومش که پخش نشده. شما تا حالا زیرنویس دیدید که نامی از من بنویسن که مجلس من فلان جا هستش تو این 20 ساله؟
برای بوده که پخش نشده در زمانی که پخش میشده؟
خیلی، مثلا شبای عملیات، نه من بس آیا انگرانم که اشعاری رو میخوان برن شبای عملیات، نمیرسید. چند وقت پیشا هم به یک روحانی گفتم چرا پشت سر این خواننده به این راحتی داری حرف میزنی و چرا من به این راحتی هیچ شناختی ندارم؟ صدا و تیپ و شخصیت اون خواننده مذهبی رو به قول امام میگفت خواننده مذهبی خیلی دوست دارم. گفتم شمایی که تجربه داری چشنگه دیدی.
مانده تنها حسین توی او بی امان، مانده تنها حسین توی او بی امان، سنگ میبارد نیزه میآید، سنگ میبارد می آیا
راحت دارید این انگو میچسبونید، پس من چه توقعی از عوام داشته باشم که شایع تراکنی میکنن؟ به قول حالا سیاسیون ترور شخصیت.
شما اشاره میکنید که در اون دوره جوی بوده اطراف شما و آقای آهنگران که مثلا بعضی از این کارهایی که میخوندین اجازه نمیدادن که مثلا پخش بشه یا به پخش دیر میرسوندن، دلیل
نه 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 اینکه اجازه
کردن. پخش زنده از حضرت امام نشسته، من میخوام بخونم. اصلا کسی نمیومد شعر تو رو ببینه. نماز جمعه که دیگه پخش زنده است. دوران جنگ وقتی ما اشعار حماسی میآوردیم، کسی به قوی بودن و ضعیف بودن شعر نگاه نمیکرد. منظورم نفاق افکنی.
متوجه شدم که منظور شما کسانی هستند که کارشون رو در اون جایی که باید درست انجام بدن انجام نمیدن.
نه، من دارم میگم با نیت بوده، الانم هستا.
اشخاص خاصی رو سراغ دارین؟
دشمنی که بهش میگن ستون پنجم هیچ وقت نمیاد خودی نشون بده که من کی هستم.
یه ذره برام عجیبه که بخواد مثلا از موسیقی وارد بشه. بله بفهم.
نه، دوران جنگو دارم میگم.
در کنار شما غیر از آقای آهنگران چه کسانی بودند که همپای شما فعالیت میکردن اون موقع ولی شاید الان نامهاشون کمتر مطرح بشه؟
ما دوران جنگ، حالا من به نوبه خودم میگفتم، نه من خودم رو مداح میدونستم نه صادق آهنگران. کاری که من ساختم برای تحولی در سبکای مذهبی بود. صدای برادر عزیزمون آقای آهنگران که حزن خاصی داره و همه رزمنده ها میدونن السلام علیک، خب همه یا حسین میگن. چرا همه میگفتن السلام علیک آقای آهنگری؟ اصلا اون انرژی و اون شکر رو میده به دلها. ملودی هایی هم که ما از تجربیات موسیقی های پاپ، اما از نوع سنگینش، نه اینکه کپی بخونم. موسیقی های حماسی جنگ زیادن اما اجرای کم هستش، ولی اونطوری که باید کار بشه نیست.
فکر میکنید که یه مقدار به خاطر اینکه از جنگ فاصله گرفتیم و یه فاصله الان دیگه به هر حال 30 سال
حماس رفت نداره؟ میدونی اون سلیقه هست که من 10 سال پیش گفتم تو بعضی از کارهای فرهنگی ما انقلابی هم شده، مثل قرائت قرآن. خب ملودی هایی که ما میخوندیم برای مردم، ببین فرض کن مثلا یه نواهای خیلی ساده، لا 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 لا، که همه دست جمعی بخونن بد نیست، اما برای من که میشنوم جاودانه نیست. ما یه کار متفاوتی میکردیم که خارجی ها هم بشنوند، اونهایی که خارج از کشور هستن، چون بازتاب داشت این ملودی ها، نمیگذاشتن به پخش برسه. جریان اینه. اصلا فرداش که زنگ زدن فلان مراسم چرا پخش نشد، گفتن اصلا فیلمی نیومده.
میدونید که به هر حال هر کاری هم موافقان داره هم منتقدان. کار شما هم یک جنبه ای داره که بعضی ها انتقاد بهش میکنن و میگن که شما به هر حال کارهایی که خوندین ایدئولوژیک بوده. خود شما این رو چه جوری نگاه میکنین بهش؟
من یک آلبوم خوندم ایدئولوژیک، آلبوم دوم آلبوم تقلبی بود که نقراردادی دارد و تقلید صدا شده متاسفانه. دو تا از کارهاش با صدای خودم، یکیش هیلت رها کن عاشقا، یکیشم ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه. اونا اصلا نه نهایت، اون یکیش که حماسه است.
تا چه اندازه شما از اون جنبه کارتون هم دفاع میکنید، یعنی اون جنبه تبلیغاتی و ایدئولوژیکی که کارهای شما بهش بعضی ها این انگ رو زدن، حالا چه منتقدان هستند چه مخالفان شما هستن؟
با احترام به اونهایی که منتقد هستن، البته من منتقد نمیدونم اینا رو، اینها رو سلیقه میدانم که خب خودم هم اعتقاد دارم بهش. اصلا اعتقاد ندارم که یک خواننده‌ای که وقتی یه کار هنری میکنه برای قش، یعنی قشخانی نمیکنم. خوام بهت بگم یک آلبومی رو ما قرارداد بستیم موسیقیایی به نام خورشید که تشکیل میشد از حماسه، عرفان و عشق، هر نوع عشقی. اما وقتی من به اون عشق دارم نگاه میکنم، به اشعار فکر میکنم، با یاد خدا توجه میکنم، اینو نمیخوام که اگر کسی دیگه عشق حالا زمینی یا آسمانی دارد فرق نمیکند، اون هم بتونه لذت ببره. اما وسط کار گفتن نه آقا، دو تا کار مذهبی باید باشه. میخوام بگم آلبوم خاموش، اصلا من مدیریت به قول معروف ایدئولوژیکی نداشتم واسه این کار. اسم آلبوم چی بوده؟ خورشید. خورشید به کجا رسید؟ خاموش. طرف بازاری فکر میکرد، چون من خودم سرمایه ندارم که بخوام کار کنم، با خیلی از آقایونی که باید میومدن سراغ ما، منظورم دولت، ارشاد، سازمان تبلیغات، سرمایه گذاری کنه، هنوز بعد از 20 سال که سرمایه گذاری نمیکنه بمانه. خیلی جالبه، این آقا وسط کار گفت آقا اینطوری فایده نداره اگه اینطوری باشه. گفتم عزیز من، قبل از شما قرارداد بندیم گفتیم این کار قشری نیست یا مذهبی، فقط برای مذهبیون نیست، این کار برای کل جامعه است. نمیخوام جهت بدیم فقط یه قش گوش بده. حالا یه بابایی اومد گفت فلان مرجع گفته مثلا حرام است. گفتم با احترام و سر تعظیم، بنده خیلی ارادت دارم به ایشون اما مقلد ایشون نیستم. ولی پیش رهبر مملکت برای بچهای امنیتی گفتن روز سومین غریبانه رو بردن، با اینکه با جنس صدا من بازی شده، اون جنس صدای اصلی نیست، یه خورده نازک شده، بماند حالا مهم نیست. اما از نظر هنری خوندن من هنوز تو کارهای موسیقیایی صفرم ندادم هنوز به خودم. این چیزی رو که باید بهش بگم آلبوم هنوز داده نشده، چون بازم میگم دست مافیایی چیکاره.
ای آسمان، ای آسمان، ابر تو اشک و دیگه دریا نمیشه، نه دیگه، نه دیگه عشقی قمش مثل قمش ما نمیشه.
خودتون به هر حال تو حال و هوای جبهه هم بودید، اینکه چه تأثیری گذاشت روی جوانهایی که اون دوره میخواستن شرکت کنن توی این عملیات ها. یه چیزی که خیلی ها انتقاد میکنن اینه که بعضی از این افرادی که داخل این عملیات ها رفتن سنای خیلی کمی داشتن و اینها در اصل نقش اشعاری بود که شما میخوندین باعث میشد که تحریک بشن و به جنگ برن. خودتون اینو چجوری برداشت
کردین؟ شوخی بود؟ نه، یه شوخی بود که حالا دوران جنگ هم میگفتن رفقا. اون شوخی ها لازمه بود البته، حالا بعضی شوخی ها اگه ضربه میزد که نه، میگفتن آقا مثلا شماها اون دنیا چی میخواین جواب بدید، خیلی ها رو کشتن دارید، حالا به شوخی میگفتن.
ولی خب خیلی هم به جدی میگفتن.
نه الان که دو تا اتفاقا دوقلو هم بودن همین تقاطع کردستان، گفتن آقا درست دیدیم؟ گفتم که من هر موقع میگم درست دیدیم، چون چهره رو من نگذاشتم زیاد جا بیفته. اگر تلویزیون من میگم اسمی از من نیست، خودم اجازه نمیدم. پارسال ارشاد واسه من برنامه گذاشته بود، گفتم تبلیغ کارتونو بکنید، من تمنا میکنم اسمی از من اگر زیرنویس نشده بشه این سه شبو من نمیام. چرا؟ گفتم اعتقاد ندارم. حالا بعضی میگن آقا مشکل پخش دارید. گفتم آقا چون اصلا مگه چیزی از من پخش میشه که مشکل داشته باشم؟ قربونت برم.
در حال رسیدیم به اون دو قلویی که شما رو دیده بودن.
گفت که درست دیدیم. گفتم مخلص شما. بعد در اومد گفت که بابای ما بگیم. گفتم آقا بگو، چرا رو درواسی میکنی؟ من تبلیغ به غیبت نمی کنم، اما غیبت پشت سر من حلال دنیا و آخرت. گفت بابای ما میگه خیلی رو بکشتن دادی. گفتم این شوخی در جبهه بود، اما تو جوون ایرانی الان اگر من به زور بگم زیر بار حرف زور من میری؟ گفت نه. گفتم پس الان که این حرف رو شوخی میکنید میگید من میخندم، اما به شأن ایرانی بودنم بر میخوره ها، حالا اسلامیش جدا که سوبله میشه.
شنیدین که روی محمد نبودی شما یک گروه رپی دو تا جوان ایرانی که اتفاقا در جنگ هم از ایران رفتن بیرون رپ خوندن؟
نه رپشو من ندیدم.
البته این آهنگ رو که این دو جوان خوندن بیشتر برمیگرده به وقایعی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد و اعتراضاتی که صورت گرفت و از طرفی هم منظورشون اینه که آقای جهان‌آرا نبود که این وضعیت اجتماعی و سیاسی رو ببینه.
تو جبهه هم میگفتن، میگفتن کاش که نبود، اگرم بودش یه انگی هم به اون میچسبید. گفتم ببین اعتراض کنید، انتقاد کنید، من کویتی پورم در کنارتون هستم، اما خواهشن وقتی که اسم بیگانه میاد توی شعار، اون هم شعار انحرافی، اصلا اونم رئیس جمهور آمریکا، این همه پیامبر عد رفتین جرجیس رو انتخاب کردید، وقتی که ما فرهنگ اون ایرونیه دیدین توی خانواده دلخوری پیش میاد، شاید همسایه بیاد میجگری کنه، سریع چی میگه مرزه اون خونه؟ میگه ببخشید جر و بحث ما خانوادگیست، لطفا دخالت نکنید.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خواندنی، تا ابد این عشق و این دل ماندنی. چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، چنگ دل آهنگ دل کش میزند، مرکز در دست و قانون شراب، شعله ساز و شعله سوز و
آهنگ دلکش میزنن، ناله عشق است و آتش میزنن، جنگ دل آهنگ دلکش میزنن، ناله عشق است و آتش میزنن.
مهمون امروز ما غلام کویتی پور بود که البته این گفتگو در گذشته انجام شده بود، اما خالی از لطف نبود که در 31 سالگرد جنگ ایران و عراق بار دیگه شنیده بشه.